از آنی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار خوب و نازنین و گرانقدرمون. خیلی خوشحالیم امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانیتون. خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و بهترین ها برای همتون رقم بخوره. حاجای بهشتی به رسم یک شنبه ها در استودیو ما حضور دارن. از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم
و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان. عرض ادب دارم و از خداوند میخواهم که این گفتگوها رو با خیر و نور و رشد و به دور از هر آفت و آسیب و اشتباهی خودش کمک کنه تقدیر بفرمایید.
ان شاء الله. خیلی خوشحالیم ها جای بهش امروزم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. اگر خاطر شریف و مبارکتون باشه، در ذیل اون بحث تربیت اعتقادی به بحث امامت رسیدیم. نکات بسیار خوبی رو در جلسه گذشته شنیدیم با بیان شیوای ها جای بهشتی و امروز هم ان شاء الله ادامه فرمایشاتشون. ما خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
اولین جلسه‌ای که ما توفیق شد آمدیم خدمت بینندگان و شنوندگان، این موضوع رو اینجا مطرح کردیم. انتظارات قرآن از ما مسلمان‌ها.
بله.
و اونجا گفتیم که پیامبر عزیز ما در ماه‌های آخر عمرش بارها مسلمان‌ها رو جمع می‌کردن، به اونها می‌فرمودن یه حرفی می‌خوام بزنم مخصوص شما نیست. حاضران به غائبان، پدران به فرزندان، تا روز قیامت این حرف سینه به سینه زنده بماند. و اون این هست که من دو میراث گرانبها بین شما گذاشتم، یکی سنگین‌تر کتاب خدا و دیگری اطرتم، اهل بیتم، امامان و پیشوایان. و من در روز قیامت از این دو سوال خواهم کرد: شما با قرآن چی کار کردید؟ با اهل بیت چی کار کردید؟ خواهم پرسید.
بله.
تو اون برنامه 10 تا انتظار رو گفتیم قرآن از ما انتظار دارد بخوانیم، پیوسته بخوانیم، با دقت بخوانیم، روی آیه هاش تدبر کنیم، فکر کنیم، گهگاهی استماع کنیم، گوش کنیم، این کتاب را به کسانی که بلد نیستن یاد بدهیم، از آیات قرآن تأثیر بپذیریم، به فرامین قرآن عمل کنیم، اوامر، نواهی، این کتاب را تبلیغ کنیم. و دهمین انتظار این بود که ایمان خودمون رو به قرآن تقویت کنیم، چرا که دشمنانی هستن هدفشون این هستش که ایمان ما رو تضعیف کنن. این 10 تا انتظار از قرآن نسبت به ما. اما ائمه ما پس از پیامبر، 12 نور پاک و 1 معصوم دیگر، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، حجت های خدا بر روی زمین هست.
اونا هم از ما انتظار و توقع دارن.
اونها انتظاراتی دارن. من حساب کردم فکر میکنم به 5 موردش در این برنامه برسیم، بقیهش رو یا ادامه خواهیم داد یا میگذاریم برای دوستان و عزیزان. 5 موردی که میخوام بگیم: محبت، معرفت، اطاعت، زیارت، شباهت.
تخو
من فکر میکنم دیروز 400 حدیث خوندم.
باریکالله.
بله. و به خاطر همین بحث میخواستم نکته هایی رو گلچین بکنم. میدم بحث امامت خیلی دامنه داره،
بحث مفصلی،
کتابی است از مؤسسه دارالحدیث که اهل بیت در قرآن و حدیث، فکر میکنم 1400 حدیث در این کتاب آمده. کسانی که اهل تحقیق هستن
دیدم کتاب رو، بسیار
فارسی
کتاب
هم ترجمه
بله.
شده. خب حالا امامان ما که همشون ناظر بر کارهای ما هستن، از ما چی میخوان؟ در قرآن کریم هم اشاراتی هست. اول از محبت میخوام شروع بکنیم. قرآن میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت
فی القربا.
ای پیامبر به امت بگو من از شما مزد نمیخواهم برای این زحماتی که کشیدم، این آسیبهایی که دیدم، 23 سال بین شما بودم، هدایت شما رو به مزد نمیخوام. چرا یه مزد میخوام؟ البته همه انبیا گفتن مزد نمیخوام، اما تنها پیامبری که گفته مزد میخوام پیامبر اسلامه. هر دو مزدش هم در قرآن مطرح شده. یه جا فرموده مزد من اینه که با خدا رابطه داشته باشه، یه جا هم فرموده مزد من اینه که به جانشینان من محبت کنید، یه جا دیگه هم توجیه این رو، چون ممکنه سوال بشه چرا موسی بن عمران از خدا مزد نخواسته پیامبر اسلام مزد خواسته، با اینکه پیامبر اسلام کاملتر. جواب داده قرآن، میفرماید همون مزدی هم که خواستم ازتون به نفع خودتونه. حالا من اینطور مثال میزنم، مثل معلمی هست که دوره تدریسش به پایان رسیده، به دانش آموزا میگه خیلی براتون زحمت کشیدم، چقدر مطالعه کردم، چقدر شبها بیدار ماندم، مزد میخوام از شما، مزدم اینه که خوب درس بخونه.
یعنی باز برمیگرده به خود بله. دانش آموزان
برمیگرده به منافعش
بله. باز من خودم چیزی نمیخوام،
نمیخوام. یه مزد دیگه میخوام، به معلمای بعد از من احترام کنید. اینم در حقیقت نه از اون مزدهای از جنس پولی باشه، سکه و
بله، منفعت شخصی نیست،
منفعت شخصی نیست. ای پیامبر بگو مزد نمیخوام، چرا مزد میخوام. و اونی که به رهبران پس از من که اونها هم از طرف خدا معرفی شدن محبت کنی. محبت چیه؟ یه اکسیریه که به ما حرکت میده، ما کارهامونو بر اساس یه انگیزه ای انجام میدیم. یه جاذبه وقتی برامون داره و جنه از خونه بیرون نمیاد، اون جاذبه، اون اکسیر، اون کیمیا محبت. حب به خدا، حب به پیامبران، حب به امامان، حب به فرزند، محبت به والدین، اینا انگیزه ایجاد میکنه ما حرکت کنیم. گویا آدم تعجب میکنه مثلا محبت به اهل بیت، به ائمه، ثواب شهید داره. شهید خب خیلی باید به تکاپو بیفته، ایثار بکنه، از خانوادهش گذشت بکنه، جان بدهد. این معلوم محبت اومده همسنگ شهادت شده. بزرگان ما خیلی وقت دعا میکنن به پدر مادرشون، خدا رحمت کند پدر مادرای ما رو که محبت به اهل بیت را در وجود ما بذرش رو پاشیدن. این سرمایه مهمی است،
خدا رحمتشون کنه،
خیلی چیز مهمی است. از کجا شروع میشه؟ نمادهای، نشانهایی داره محبت. یکی از این بچه هامون رو، اسامیشون رو همون اسامی رهبرانمون بگذاریم. ما احادیثی داریم که برای نامگذاری است، نامگذاری نشان دهنده جهتگیری فکری ما است. روز قیامت با همین اسم ها ما رو صدا میزنن. بسیاری هستن روز قیامت از خدا به خدا میگن که خدای من از پدر مادرم به خاطر این اسمی که روی من گذاشتن تشکر میکنم. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید اینی که اسامی شما رو ما رو بچه هامون میگذاریم این فایده داره؟ حضرت تعجب کردن، فرمودن هل الدین الا الحب، اصلا دین چیزی است جز عشق؟ مثلا همین که ما اسم بچه هامون رو مثلا علی میگذاریم، حسن میگذاریم، حسین میگذاریم،
این تمامش محبت و عشقه،
تمامش محبت و عشقه.
بله.
هر وقت این بچه رو صدا میزنیم یاد امیرالمومنین میفته. اسم بچه ها رو صادق میگذاریم، کاظم میگذاریم، رضا میگذاریم، مهدی میگذاریم،
لااقل تو اسممون شبیه باشین
خودشی.
بله.
خدا رحمت کنه شهید بهشتی،
خدا رحمت
کنه. مثلا آقای راستگو یه جایی بودن، همین اسم راستگو تأثیر تربیتی داره. یعنی یک کسی رو روزی 100 بار صدا میدن راستگو، راستگو، اصلا خودش شرم میکنه که یا صدا میدارم مهدی هدایت شده، هادی هدایت کننده، صادق راستگو. غیر از این معانی ما رو منتقل میکنه به یه شخصیت هایی که در تاریخ نقش‌آفرین بوده،
به همین اندازه وصل میشیم،
وصل میشه. یا مثلا ما در مکتبمون چیزی داریم به نام بزرگ داشته ها، یعنی در ولادت اهل بیت جشن میدیم، شیرینی میدیم، شعرخوانی میکنیم، این پسندیده است، این برای تقویت محبته. یا در عزای اونها به سر و سینه میزنیم، محزون میشیم، اندوهگین میشیم، اینا نمادهای محبته. به دلمون مراجعه میکنیم، میبینیم این انسانهای بزرگ را که تو قله ها ایستادند، چون ما به طور اتوماتیک کسانی را که کمال دارند دوست داریم، دانایی، توانایی، دارایی، زیبایی، پاکی،
بله،
اینا یه چیزایی هستن که به طور اتوماتیک ما رو به سمت خودشون، مثلا یک کسی که دانا هست، اطلاعات داره از هر علمی، شیمی بلده، فیزیک بلده، چه میدونم ستاره شناسی بلده،
پزشکی مثلا،
پزشکی بلده، بله. اصلا کاری هم به زمان نداریم، اصلا این نفر، این دانشمند مال 1000 سال قبله، یا مال اروپا هست، از چین، از ژاپن. خود این که دانایی جا جمع شده،
ناخودآگاه به سمتش کشیده میشه،
کشیده میشه. آره. توانایی هم همینطوره، یک کسی قدرت داره، قدرت جسمی، قدرت روحی، قدرت در تصمیم گیری، قدرت مدیریت، بدنش قویه، یا ورزشکار تراز اولیه، ما رو جذب میکنه. سوم پاکی، پاکی هم به طور خودجوش، یه محیط پاک، لباس پاک، بدن پاک، چشم پاک، زبان پاک، ما رو جذب میکنه.
بله.
یه وقتی خوندم که فیلمساز آلمانی میخواست برای حضرت مریم سلام الله علیها فیلمی بسازه، دنبال دختری بود که نقش حضرت مریم رو تو اون فیلم بازی بکنه. حالا من اینطور خوندم که شاید 2 سال فیلمش رو به تأخیر انداخت تا یه چهره معصومی رو پیدا بکنه که هر کی اون فیلم رو در آینده میبینه به یاد معصومیت حضرت مریم بیفته. پاکی رو همه دوست دارن، حتی به قول آجای قرائتی ناپاک هم وقتی میخوان ازدواج کنن میاد به مادرش میگه مادر یه دختر پاک برا من
پیدا کن.
این معلوم به صورت خودجوش اینها برای ما جاذبه داره، دانایی، توانایی، پاکی، دارایی. دارایی چیزی برای ما جاذبه داره، هرچی پول زیادتر، دارایی زیادتر، ملک زیادتر، جاذبه داره. وقت ادیان آسمانی گفتن سرچشمه همین کمالات اللهه، یعنی شما اگر دانایی میخوای، الله علی کل شیء علیم، توانایی میخوای، الله علی کل شیء قدیر، پاکی میخوای، طهارت نزد خداست، دارایی میخوای، و له ما فی السماوات و الارض، همه املاک زمین و آسمان ها، برو پیش خدا. خدا هم ما را حواله داده به پیغمبر، پیامبرم آدرس داده به ما، 12 نفر را به ما آدرس داده که اینا سرچشمه پاکی هستن، دانایی هستن، توانایی هستن، با اینها چفت بشین، اینها
فضیلت میخواید برید سراغ،
برید سراغ اونها. پس این اولین انتظار ائمه از ما، دوستشون بداریم،
محبت،
محبت. از من اگر بپرسن ما در زمینه محبت کمی کسری داریم، به نظرم میرسه نه، جامعه ما خوشبختانه تو زمینه محبت به اهل بیت
خوب تربیت شده،
خوب تربیت شده،
الحمدلله،
واقعا جای شکر داره. اما به انتظار دوم میرسیم، معرفت کسری داریم، کمکاری داریم، یعنی نورهای پاک را که الگوهای ما هستن باید از اونها راه پیدا کنیم، انرژی بگیریم، میشناسیم، کم میشناسیم.
معرفت به معنی شناخت؟
به معنی شناخت. شناخت چی؟ خود اونها رو بشناسیم، منزلتشون رو پیش خدا بشناسیم، چه درجه پیش خدا دارن، سیره اونها را، در خانواده چگونه بودن، با دشمن چگونه بودن، به سیاست چجور نگاه میکردن، با بچه ها چجور بودن، با مردم چجور بودن، اصلا چه تحولاتی ایجاد کردن، به لحاظ علمی چون همه کسانی که راجع به اهل بیت کتاب نوشتن اون فصل های اولشی که علم یکی عبادت. ما در 100 سال اول متاسفانه تعلیف کتاب زیادی نداریم. دلایلی داره که الان تو این برنامه نمیشه. شاید مثلا 20 کتاب در 100 سال اول داریم. کسانی که تاریخ ادبیات اسلام رو نوشتن، مسلمان، مسیحی، یهودی، کمونیست، الان روشنه. اون 20 کتاب فکر کنم تمامش مال اهل بیت. یعنی در تولید علم، اما در 100 سال دوم اهل بیت و شاگردانشون بیش از 6000 کتاب و مقاله. یه فضای بازی پیش آمده در قرن دوم از زمان امام هفتم علیه السلام تا غیبت صغرا. در علوم مختلف ما شنیده این که امام صادق علیه السلام 4000
شاگرد داشته.
خدا رحمت کنه، شیخ مفید میگه یه کسانی در آینده ها فکر نکنن این مبالغه آمیزه، واقعا 4000 نفر بودن
ماشاءالله
در رشته های مختلف. خب ما اینا رو باید بشناسیم، یعنی از ابعاد مختلف آرزوهای امامان ما چه بوده، آرمانهاشون چه بوده. معرفت وقتی میگیم یعنی همه این ابعاد رو باید بشناسیم. تا امروز میخوام تصمیم بگیریم در حوزه سیاست، در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه هنر، در مسائل اجتماعی، تو مسئله خانواده،
مرجعیت علمی و دینی که هفته گذشته شما اشاره کردید،
مهمه. این مقدمه شده معرفته. خوشبختانه در طی این سالهای گذشته خب تولید کتاب هم شده برای سطوح مختلف، منتها خانواده ها، رسانه،
خیلی اهل کتاب خوندن نیستیم ما متاسفانه.
مثلا میلاد یه امامی میشه، ما چیکار میکنیم؟ خب نهایتش حالا یه شیرینی بخریم یا یه شعری بخوانیم.
این اون محبت است.
این محبت است. برای اون معرفت حتی به رسانه نگاه میکنیم. یعنی حالا فرض کنیم همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی
دستمون خالیه.
دست خالیه. یعنی مثلا تولید فیلم، تولید نمایش. مثلا امامان ما مناظرات داشتن. چاپ شده الان اون مناظرات میتونه به صورت نمایشنامه در بیاد. کارهای هنری فاخر انجام بشه. فرض کنیم امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام و امیرالمؤمنین. این سه امام بیشترین مناظرات رو داشتن. با مسیحی، با یهودی، با زرتشتی، با بودایی، با ملحد و منکر خدا. توی فضای نشستن بحث کردن. الان هم اون مسائل هست. شناخت امام رضا بخشش همینه. مناظرات امام رضا. احتجاجاتی که میکردن با مخالفین. که الان هم هست اون مسائل در قالب شبهات. وقتی میدیم شناخت امام رضا همه اینها رو شامل میشه. ما تو این زمینه ها کسری داریم.
من یه وقتایی که تو مشاهد مشرفه، حالا گفتیم زیارت جامعه کبیره اختصاص به مشاهد مشرفه نداره، ولی بند بندش احساس میکنم چقدر جای کار داره.
یعنی همه معرفت شناسی رو ممکنه کسی بگه من نمیرسم کتاب فروشی برم، شما چه پیشنهادی برای من داری؟ من پیشنهادم همین زیارت جامعه را.
بله.
این دفعه با دقت بیشتر ترجمهش رو. اگر هم میبینیم طولانی هست چند قسمت کنیم.
حتی شعرهای خوبی هم نوشتن.
شعر هم نوشتن.
بله.
یعنی یک دوره امام شناسی از زبان امام معصوم. چون یک کسی به امام هادی علیه السلام گفته ما پیروان شما وقتی میخوام به زیارت شما بیام شما به ما یاد بدید چجوری با شما حرف بزنیم. بعدم تو سوالش اینم گنجونده. یه متن جامع، یعنی پرسشگر
همه یه جوانب رو در نظر گرفته،
یه متن جامعی به ما یاد بده. بعد اسمش شده زیارت
جامعه.
جامعه یعنی همه زوایایی که من میخوام به صورت جامع امام رو بشناسم. امام هادی علیه السلام این متن رو یاد داده که هر چی بخوانیم. من بعضی از شاید یکی دو فرازش رو اینجا نوشتم که نمیرسیم اینها را عرض بکنیم. مثلا
خیلی نگران زمان نباشید، هر چی که احساس میکنید برای جلو رفتن بحث مفیده خواهش شنید با دل و جان.
اینجا داره پیامبر فرمودن که من من الله به معرفت اهل بیتی و ولایتهم فقط جمع الله له الخیر کله. هر کی منت بذاره خدا بر او. و این امام شناسی را فرا بگیرد تمام خیر در او جمع شده. محبت هم یه اکسیری است که خوشبختی میاره، اما معرفت و محبت وقتی با هم میشه عمق پیدا میکنه. یا مثلا پیغمبر فرمود معرفت و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم براءتون من النار، شناخت این خاندان این شخصیت ها ما رو از آتش جدا میکند، و حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم جواز علی الصراط، محبت اونها به ما اجازه عبور از پل صراط و ورود به بهشت رو میده. سلمان فارسی میگوید من از پیغمبر پرسیدم که پیامبران قبلی اوصیا داشتن، شما اوصیا ندارید؟ پیغمبر فرمود چرا، من اوصیا دارم. خب وصی موسی بن عمران کی بوده؟ سلمان جواب، خب سلمان اطلاعات از ادیانش زیاد بوده، گفت یوشع ابن نون، یوشع ابن نون وصی موسی بن عمران. پیغمبر پرسید ای سلمان به نظر تو چرا او انتخاب شده؟ سلمان گفت به خاطر اینکه اعلم بوده. بعد پیغمبر فرمود بعد از من اعلم از همه علی ابن ابی طالب است، او وصی من است، پس از او فرزندش حسن ابن علی، پس از او فرزند دیگرش حسین ابن علی، و پس از او نه فرزند از نسل حسین. که اینها هم خداوند بر اساس حکمتی چیده این مهره ها را. ما کلمه در قرآن داریم استفا، یعنی سوا کرد، خداوند به همه ما یه نظری انداخت، پیامبران رو از بین جمع دید، با ظرفیت بیشتر، با قلب زلالتر، با دانش بیشتر، اینها میتونن راهبری جامعه بشری رو به عهده
بگیرن. یعنی گشته اینا همه رو دونه دونه جدا کرده،
خداوند بر اساس علم و حکمتش
بله
این کار رو کرده. امیر المؤمنین فرمود اسعد الناس من عرف فضلنا، خوشبخترین مردم کسی است که فضائل ما را بشناسد، و تقرب الی الله بنا، وقتی ما را شناخت به خدا نزدیک کند خود را، و اخلص حبنا، عشقش به ما خالص باشه، ناب باشه، و عمل به ما الیه ندبنا، اون کارهای خوبی رو که ما دعوت میکنیم او انجام بده، و انتها عما انها نهینا، کارهای بدی رو که ما نهی میکنیم ترک کنه، فذاک منا، چنین کسی از ماست. این منا رو که پیغمبر راجب سلمان فارسی فرموده راجب کسانی هم که نسبت به اهل بیت محبت دارن فرموده اونها هم از ما هستن. ها اون فراز زیارت جامعه اینجا الان پیدا کردم، فرماید السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله. یعنی وقتی اینها را انسان میشه از نظر دانش، از نظر معنویت، از نظر قلب، از نظر عقل در چه ترازی هستند، و ما انسان ها برای منظوری آفریده شدیم که اونها میتونن اون آدرس ها رو به ما بدن، معلمان این کلاس ها. یه شاعری است مردم ما میشناسنش، دعبل، بیشتر عمرش هم تحت تعقیب بوده، زندان می افتاده، با اجازه امام رضا علیه السلام قصیده ای گفته بود، با اجازه امام رضا علیه السلام از خوزستان آمد خراسان، خدمت امام رسید، اجازه گرفت، اجازه می فرمید من قصیدم رو بخوانم. قصیدش به یه نامی شهرت پیدا کرده، مدارس و آیات قد خلت من تلاوت، تو کاشیکاری های حرم امام رضا علیه السلام اون قصیده نوشته شد. یعنی مدرسه ها هستن، استادا نیستن، مدرسه ها هستن، معلم ها نیستن. این همون جمله است که امام رضا علیه السلام برای مردم نیشابور فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها
و
انا من شروطها. یعنی وقتی یه چهره‌ای که خدا به او نظر داره، خدا به او تعلیم داده، او میاد راهبری ما رو به عهده میگیره، اون توحید معنا میشه. سلام بر محال معرفت الله، یعنی پایگاه‌های شناخت خدا، بهترین راه‌های شناخت خدا رو امامان معصوم به ما یاد. اینو بشناسیم، معرفت وقتی میدیم، وقتی میگیم معرفت یعنی ما رابطه‌مون با نهج البلاغه باید گرم باشه، نهج البلاغه الان کتاب غریبیه. در خانه بعضی از ماها هست یک کسی هدیه آورده، ما هم گذاشتیم اونجا و مهمان ها هم که میان، اما اگر بپرسن نهج البلاغه چند تا خطبه داره؟ چند تا والا بله، چند تعداد خطبه ها رو ندانیم، تعداد حکمت ها رو ندانیم، تعداد همین ترجمهش رو، حالا شرحش هم فلان نه. بیام از آخر نهج البلاغه به اول، چون آسان ترینش حکمت ها هست
و اون کلمات قصار،
اون کلمات قصار رو بخونیم، این میشه معرفت. من یادم هست دانش آموز بودم، یک کتابچه دستم افتاد 100 حکمت امیرالمؤمنین رو به زبان فارسی، عربیاش هم نبود. ما چند تا دانش آموز گفتیم اینا رو حفظ کنیم، اون 100 جمله رو حفظ کرده بودیم، هر وقت معلم انشا میگفت چند تا از اونها رو لابلای،
چه کار خوبیه.
بچه‌ها میپرسن شما از کجا مطلب میارید که همیشه انشای شما 20ه؟
پربار بود
یه چنین مخزنی، تازه 100 تا جمله. اون وقتی نهج البلاغه بود مرحوم جواد فاضل ترجمه کرده بود، خیلی با ادبیات فارسی مسلط بود. اون 100 تا جمله مثلا بچه‌هامون رو، امامان ما فرمودن هر کس 40 سخن از سخنان ما رو حفظ کند که به کار مردم میآید، روز قیامت فقیه محشور میشود. بچه همون تشکر کنیم کنار حفظ قرآن حدیث حفظ کنن.
بچه قرآن داریم محرومیم، نهج البلاغه داریم ازش محرومیم، صحیفه سجادیه داریم ازش محرومیم،
صحیفه سجادیه،
این همه روایات ناب و نورانی داریم ازش
محرومیم. معرفت که میگیم ما منظورم این هاست، سخنان اونها رو بشناسیم، سیره اونها رو، نقش آفرینی اونها رو، با حکام و جباران روزگار خودشون چگونه بودن امامان ما، که ما امروز با حکام و جباران جهان همون گونه برخورد کنیم. وقتی میگیم شناخت،
سیره رو هم شامل میشه.
بله، سیره سیاسی، سیره اجتماعی، سیره خانوادگی، سیره اخلاقی، مثلا فرهنگ کار. من یه وقتی یادم وزارت کار 14 جلد 15 جلد کتاب الانم شاید باشه توی مخازن اونها، مثلا فرهنگ کار در سیره پیامبر، فرهنگ کار یه جلد دیگه در سیره امیرالمومنین، فرهنگ کار در سیره فاطمه زهرا، فرهنگ کار در سیره امام حسن تا امام زمان علیه السلام. یعنی یه کار پژوهشی خیلی قشنگ. الان به نظرم نهادهایی که مثلا فرهنگ کار به ماموریتاشون میخوره، یا اصلا به طور طبیعی بیام تو صدا و سیما، یا خود آموزش پرورش تو کتاب‌های درس، امامان ما چقدر کار می‌کردن، چه نوع کارهایی انجام می‌دادن، درآمدی که کسب می‌کردن چه جور هزینه می‌کردن، با افراد بیکار چه جور برخورد می‌کردن. معرفت که می‌گیم مجموعه اینها هست، یعنی شخصیت‌هایی که، چون گاهی وقت ما یه برشی از زندگی یه امام رو می‌گیم، مثلا امام بخشنده بوده، یه کسی هم میره حاتم طایی رو میاره، یه حاتم طایی. نه، ما مجموعه شخصیت ائمه رو می‌گیم، رابطه اونها با خدا، رابطه اونها با خودشون، با مردم، در خانواده، دیدگاهی که به جهان داشتن، به آینده داشتن.
چقدر غنی هستیم توی این حوزه ها،
یعنی چند صد هزار حدیث الان در اختیار ما هست. خوشبختانه طی این هزار و چند صد ساله هم اینا پردازش شده به زبان ما، به زبان فارسی بسیارش در آمده، به زبانهای دیگر انگلیسی و غیر انگلیسی تبدیل شده. ما باید یه همتی کنیم اون مسئله کتابخانی رو که شما میفرمایید.
آره واقعا
کتابخانه،
فکر میکنم که اگر یه وقتایی هم از حجم کتابها میترسیم، یعنی منابعی که داریم انقدر قطوره، احساس میکنیم
پیشنهاد قرارت اینه که بیام خیلی از کتابها رو خلاصه نویسی کنیم.
بله،
این کار خوبیش.
این به نظرم مؤلفین، اونایی که
من دیدم بعضی از مؤلفین دو نوع کتاب دارن، مثلا همین شرح زندگانی ائمه از آیت الله رسولی محلاتی، مثلا هم پرصفحش وجود داره، همین انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم خلاصش رو داره.
آره خیلی
آیه قرائتی میفهمن کتاب سه جوره، بعضی از کتاب ها برای افراد پر حوصله، بعضی از کتاب ها برای افراد کم حوصله، و بعضی برای افراد
بی حوصله.
خب ما باید محصول داشته باشیم. یک کسی میگه من حوصله ندارم بیش از 20 دقیقه، خب یک کتاب 20 صفحه‌ای باید داشته باشیم. یا مثلا میخواد تو مترو، تو اتوبوس، همین تا نشسته میخواد پیاده بشه یک کتاب بخونه.
خیلی خوبه. بله،
ما به انهای مختلف، به قالب‌های مختلف، در قالب شعر، در قالب نمایش، در قالب عرض به خدمت شما قصه، رمان،
منبر، رسانه،
بله، همه این معرفت‌ها رو هم برای خودمون هم برای دیگران.
این بخش دوم.
بخش دوم
محبت.
بخش سوم اطاعت. حالا عشق می‌ورزیم به رهبرانمون، اونها رو هم شناختیم. گام سوم اینه که اطاعت کنیم از اونها. اونها فرمانهایی برای ما صادر کردن، مثلا عدالت خواهی، یکی از فرمانشون اینه که به عدالت رفتار کنید یا ظلم نکنید، یا فرمودن با هم باشید، انسجام داشته باشید، متحد باشید. مسلمان ها، ما قرآن را که میگفتیم، گفتیم در قرآن 1800 امر و نهی وجود داره، 1400 امر و 400 نهی. پیامبر و معصومین هم امر و نهی دارن. ما شیعیان اونها هستیم، پیروان اونها هستیم، دوستان اونها هستیم. این دوستی ما کی مصداق پیدا میکنه؟ وقتی مطیع باشیم. وقتی من میگم فلانی رو دوست دارم، خب فلانی هم به من میگه که تمیز باش. اگر یه جمعی دیدن نامرتب هستم، کثیف هستم، این چه جور دوستیه؟ دوستی باید همراه با اطاعت باشه.
من معرفت. یه چیزی میگم تو یه جور دیگه عمل میکنی، رفتار میکنی.
این مسئله اطاعت، خود قرآن هم میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر
منکم.
امام رضا علیه السلام فرمود نگاه کنید سه نفر رو، بعد فرمود منظور از اولی الامر ما هستیم. عصمت ائمه هم یکی از دلایلش همین آیه هست. چون وقتی میگیم اطاعت از خدا، یعنی اطاعت بیچون و چرا، اطاعت از پیامبر، اطاعت بیچون و چرا، اطاعت از کسی دنبال پیامبر آمده، بفهمیم اونم باید معصوم باشه. چون اگر اطاعت مثل اطاعت از والدین باشه، اون مشروطه. از والدین تا زمانی اطاعت میکنیم که به مرز خدا تنه نزنه. و این جاهدا که الا ان تشرک بی شیئن فلا تطعهما. همین پدر مادری که گفتیم خیلی عزیزن، خیلی خوبن، اگر تلاش کردن تو را به سمت شرک ببرن، به سمت گناه نه، اطاعت نکن. پس اطاعت از بعضی ها مشروطه، اما اولی الامر مشروط نیست. از همین میفهمیم امامان ما عصمت دارن، بله، معصوم هستن. اطاعت کنیم. ما تو زمینه اطاعت هم کم و کسری داریم، فقر داریم،
خیلی میلنگیم،
یعنی خیلی میلنگیم. مثلا میبینیم امام فرموده که این درآمد رو اینطوری هزینه کن، این خوشایند ما نیست، این معامله حرومه، بهش نزدیک نشو. از طرفی طمع میکنیم به اون معامله، به اون سود طمع میکنی. یا مدیران ما باید نگاه بکنن، مثلا نامه امام به مالک اشتر رو شد 10 بار 20 بار باید بخونن. یا مدیر در قوه اجراییست، یا در قوه تقنینه، یا در قوه قضاییست، در اون نامه مالک اشتر همه این مسائل و فرماندهان نظامی تکالیفشون روشن شده. این مدیر در هر سطحی که هست، شب که میاد خونه برم نهج البلاغه رو بردارم بهم امام چه فرمانی به من داده. اون فرمان مخصوص مالک اشتر
نیست،
به منم مربوط میشه،
به تمام کارگزاران.
مثلا یه بخشی مخصوص قضاته، قاضی چه تکالیفی داره؟ امام صادق علیه السلام مثلا برای فرماندار اهواز نامه نوشته، دستوراتی داده. الان ائمه ما نامه هایی دارن، فرامینشون مشخصه. خود این که ما بریم جستجو بکنیم، من پیرو به پیغمبرم، خب باید ببینم فرامین پیغمبر چیست، اطاعت کنم. و اگر دیدم ناخوشایند من است، خودم رو زیر پا بگذارم، حواسم رو زیر پا بگذارم.
ما متاسفانه به اینجا که میرسیم خیلی سبک سنگین میکنیم، خیلی وقتا اجتهاد میکنیم ببینیم اگر با منافع
مون متأسفان. مثلا قرآن فرموده که ارث اینطور تقسیم بشه، ارث اینطور تقسیم بشه، ما تن میدیم. الان فرض کنید یه خانواده هستن، یه عزیزی از اون خانواده به رحمت خدا رفته، یه دارایی مانده. گاهی وقتا به زبان جاری میکنیم، گاهی وقتا که اصلا گوش نمیدیم که خدا چی گفته، قرآن چی گفته، امام صادق چه فرموده. گاهی وقتم نه، میدونیم حرف درست چیه، تن نمیدیم. گاهی وقتی اصلا مخالفت میکنیم، اطاعت یعنی فرمودن این ارث اینطور تقسیم بشه، حکمت هایی پشتش هست. مثلا میگه که چرا باید ارث زن و مرد متفاوت بشه؟ الان مثلا خانم ها دارن نگاه میکنن برنامه، مگر مرد ها خونشون رنگین تره یا جونشون شیرین تره؟ چه فرقی است بین؟ خب این آقا این خانم از اول این بندگی رو قبول کرده، میگه من بنده خدایی هستم که به بندگی من نیازی نداره، برای خوشبختی من این برنامه را طراحی کرده. ارث هم بعضی جاها بین زن و مرد فرق نذاشته، مثلا پدر و مادر جنسیتشون مختلفه، سهم الارثشون یکیه، متفاوت جاهای من.
بله.
یا مثلا بعضی جا خواهر و برادر، بعضی جا حتی هست زن دو برابر مرد میبرد. موارد در ارث داریم، چون کسی که میخواد زهرشو بریزه، مسموم بکنه فضای فکری ما رو، میره برش هایی بعضی از مسئله ها رو بر میداره، جنجال ایجاد میکنه، آشوب ایجاد میکنه. این چه دینیه؟ چه عدالتیست؟ اما از اول ما باور کردیم خدای عادل مهربان ما را آفریده، برای زندگی ما هم مقرراتی قرار داده، مطمئن هستیم خیر ما در اون مقررات، اطاعت کنیم.
به اینجا که رسیدیم یه چشم بیچون و چرا میخواییم واقعا، که بهش میگن تسلیم.
تسلیم اون قصه مسلمان تنوری ما همه شنیدیم، اون مرد خراسانی که خدمت امام صادق علیه السلام رسید و مژده داد ای پسر رسول خدا، در سرزمین ما چقدر شما طرفدار دارین، چقدر شیعه تو خراسان هست. امام به او فرموده که یه تنور روشن اونجا بود، برو تو تنور. تعجب کرد، ای پسر رسول خدا، من که گناهی نکردم، جرمی مرتکب نشدم. نرفت. ابو بصیر وارد شد. ابو بصیر اصلا نمیدونه قصه چیه، اصلا چه گفتگویی بین امام و اون مرد خراسانی رخ داده. همه ابتدا به ساکن، امام فرمود ابو بصیر برو تو تنور. چشم. رفت تو تنور. مرد خراسانی هم دلش مثل سیر و سرکه میجوشه. حالا امام احوال شیعه ها را ازش برد، خب شیعیان ما چطور هستن، اوضاع آب و هوا میوه ها، اینم الان عصبانیه. بعد آمدن بالای تنور رو دیدن که نه، ابو بصیر خیلی صحیح و سالم اومد بیرون. امام پرسید ای مرد خراسانی، مسلمون تنوری ما چند تا داری؟ کسی مثل ابو بصیر
بگه چشم،
که ابو بصیر اینو گفته اگر امام صادق علیه السلام به من بفرماید این سیب نصفش حلاله نصفش حرومه، من قبول میکنم. یک چنین روحیه ای چونه چرا نمی کنم، مثل این که راجب خدا چونه چرا نمی کنم، راجب پیامبر چونه چرا نمی کنم، راجب ائمه اهل بیت چونه چرا نمی کنم، اطاعت می کنم. دیگه چی؟ راجب اطاعت این فراز رو هم بگم.
بله بفرمایید.
پیامبر فرمود انا سید النبیین، من آقای پیامبرانم، و علی ابن ابی طالب سید الوصیین، علی هم آقای امامان است، و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین هم آقای جوانان بهشتند، و الائمه بعدهما، امامان بعد از این دو امام سادات المتقین، سروران پرهیزگارانن، ولینا ولی الله، دوست ما دوست خداست، و عدونا عدو الله، دشمن ما دشمن خداست، و طاعتنا طاعت الله، اطاعت از ما
اطاعت خدا،
اطاعت خداست. یعنی پیامبر ائمه را با خودش جمع زده، طاعت ما طاعت خداست، و معصیتنا معصیت الله، نافرمانی ما نافرمانی خداست عز و جل، و حسبنا الله و نعم الوکیل.
خیلی خوب. زیارت.
خب و اما زیارت، کتاب های پرصفحه‌ای درباره زیارت پیامبر و ائمه به ما رسید. طراح زیارت خود پیامبره، یعنی پیامبر یه تدبیری کرده برای سعادت و کمال مسلمان ها، به مسلمان ها فرموده تا من هستم به دیدنم بیایید. این رفت آمد صورت بگیره. درست بعضی از مسلمان ها تو مناطق دوردست بودن، دسترسی به پیامبر، ولی پیامبر سفارش میکرده پاشید بیاید مرا ببینید.
که این هم محبت میاره، هم اطاعت میاره،
هم معرفت میاره. اینو در هم اصل.
بله.
بعد فرمود وقتی از میان شما رفتم به زیارت قبرم بیایید. به زیارت قبر پیغمبر که میریم مرور میکنیم گذشته ها را، همون بود محبتی عشق میریزیم در فراغ پیغمبر، پرسجو میکنیم این شخصیت کی بوده، چه کرده، چی میخواد از ما. بعد فرمود پس از من به دیدن علی بروید، پس از علی به دیدن قبر او بروید. یعنی این زیارتی که به من دیدار هست، دیدار در دوره حضور اونها و دیدار پس از شهادتشون. قبور اهل بیت باید پایگاه های معرفت باشد، پایگاه های معنویت باشد، ایستگاه هایی باشد که آدم ها بیان توبه بکنن، دلهاشون رو شستشو بدن، حاجاتشون رو بگیرن و برن. خدا اینطور قرار داده.
و یه وقتایی توی این مشاهد و توی این زیارتگاه ها دوباره متولد بشن.
خداییش همینطوره.
بله.
طراح این پدیده کیه؟ خدا. در احادیث داریم که خداوند واجب کرده زیارت هر امامی را بر پیروانش. یعنی ما هزینه کنیم، خرج کنیم، وقت بذاریم، مثلا از تهران بریم مشهد، از تهران بریم کربلا. برای چی؟ برای رشد خودمون، برای پاکی خودمون، برای گرفتن حاجات خودمون. ما در زیارت جامعه میخوانیم این درودی که ما بر شما میفرستیم، ای اهل بیت پیغمبر، اخلاق ما رو خوب میکنه، حاجات ما رو روا میکنه، مشکلات ما رو کم میکنه، غم و غصه های ما رو برطرف میکنه. خدا اینطور قرار داده. خدایی که همه زمام عالم به دست اوست، در این شخصیت ها یه چنین تأثیرات گذاشته. این هزینه هایی که می شود برگشت پیدا میکنه، سودش به خود ما برمیگرده. زیارت. اون وقت احادیث زیارت رو که میبینیم به تعداد وقتی نگاه میکنیم، میبینیم ائمه ما سلام خدا بر اونها باد تمرکز پیدا کردن تو زیارت امام حسین علیه السلام.
سلامات الله.
امام صادق علیه السلام فرمود مزدی که خداوند به جد ما حسین علیه السلام داد این بود که مهرش را در دل جهانیان قرار داد. قلب ها کشیده میشن به این نقطه، این زیارت. الان شما در برنامه سمت خدا یکی از اقدامات قشنگی که کردید و انجام میدید، مثلا زیارت اولی ها رو تبلیغ میکنید، تشویق میکنید، یه کسانی بانی میشود.
بله.
اینها ریشه داره. یعنی همین اندازه کسی بی‌نوا بوده، بیچاره بوده، نمیتونسته بیاد، الان برای اولین بار همین چشمش میخوره به گنبد امام رضا علیه السلام، شروع میکنه با امام رضا حرف زدن، مطمئنه که امام رضا او رو میبینه، از حاجات او با خبره، به اندازه معرفتش از امام رضا چیزی میخواد. امام رضا هم او رو متصل میکنه به خدا.
بله.
چون یکی از اسمهای ائمه باب الله. احادیث زیادی داریم که شما درهای خدا هستید، شما ابواب الله هستید. کسی میخواد خدا رو بشناسه، به سمت خدا بره، به خدا تقرب بجوه، از طریق شما زود امکان پذیره. چقدر حدیث داریم که شاید من دیروز نگاه میکردم 5-6 صفحه حدیث که پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، حکایت اهل بیت من حکایت کشتی نوح است، من رکبها نجا و من ترکها غرق. هر کی این خاندان رو ترک کنه غرق خواهد شد. اینقدر وساوس شیطانی و تهاجم فرهنگی زیاده که ما توانایی نداریم خودمون رو حفظ کنیم، باید سوار یه کشتی بشیم مطمئن
و خودمون رو نجات بدیم.
نجات بدیم.
بله. بسیار خوب.
اگه فرصت هست بریم سراغ پنجمی هم. نمیدونم،
با کمال شرمندگی باید بگم ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. چقدر دیگه وقت داریم؟ پس دوستان به من بگن. یک دقیقه. بله، یک دقیقه فرصت داریم. اون بخش پایانی رو میشه یک دقیقه بگی؟
یعنی پیامبر و امامان از ما خواستن شما شبیه ما بشی. بعدم فرمودن در بس نمیتونید، به هر اندازه میتونید. ما وفای به عهد داریم، ما خوش اخلاق هستیم، ما امانت دار هستیم، ما به یاد ضعفا هستیم، ما با خدا ارتباطمون زیاده. شما شبیه ما بشوید.
شباهت
یعنی امر کردن به ما. بس فرمودن یه کاری کنید که دیگران وقتی شما رو میبینن یاد ما بیفتن. شما رو میبینن یاد امام رضا بیفتن، یاد امام صادق بیفتن، یاد امیرالمؤمنین بیفتن. با خلق و خوی شما، با منش شما بیاد شبیه ما بشوی
و بالاتر زینت ما بشی
و زینت ما بشوید که وقتی کار شما را میبینن از ما ستایش کنن.
بسیار خوب، خیلی خوب بود، خیلی
سلامت بشین.
نکات لطیفی رو شنیدیم الحمدلله. ما دیگه نخواستیم صحبت آجای بهشتی قطع بشه و تلاوت قرآن و قرار روزانمون رو گذاشتیم حسن ختاممون و تیتراژ پایانمون، که دعوت میکنم از دوستان مثل هر روز صفحه 542 قرآن کریم رو تلاوت بکنن که قرار روزانه امروز ماست. ضمن اینکه از آجای بهشتی هم تشکر میکنم، هم خداحافظی میکنم،
التماس دارم
سلامت باشید. فردا هم انشالله اگر عمری باقی بود با حضور آجای فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. آیات ابتدایی سوره مبارکه مجادله رو به اتفاق تلاوت میکنیم و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. متشکرم از حضور آجای بهشتی.
خدا نگه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد